بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در حقیقت شرعیه بود. عرض شد بنابر این پیش فرض که الفاظ عبادات قبل از زمان بعثت پیامبر اکرم در معانی لغویه استعمال می شد و از اون طرف می دانیم که بعد از چند سالی که از ظهور و بروز اسلام گذشت، مثلا در عصر امام صادق و باقر علیهم السلام، دیگه این الفاظ در معانی لغویه ظهور اولیه ندارن، بلکه وقتی میگیم صلات اون معنای جدید خاص شرعی به ذهن میاد. سوال این بود، انتقال این معنا از معنای لغوی به معنای جدید شرعی در چه مقطعی صورت گرفت؟ آیا در عصر نبی اکرم صورت گرفت؟ میشه حقیقت شرعی، یا بعد از عصر پیامبر اکرم صورت گرفت، بشه حقیقت متشرعه، حقیقتی که مستند است به شارع، یا نه وضع حقیقی مستند به متشرعه. البته این حقیقت و این وضع ممکن است به نحو وضع تعیینی باشد، ممکن است به نحو وضع تعیینی. دلیل قائلین به این که حقیقت شرعیه داریم، یا به تعبیر دیگر این انتقال در عصر پیامبر اکرم رخ داد، کثرت استعمال بود. کثرت استعمال این الفاظ در معانی جدید اونها رو به سرمنزله حقیقت شرعیه می رساند. اما قول دوم، افرادی که قائلند ما حقیقت شرعیه نداریم و این الفاظ در لسان پیامبر اکرم در آیات و روایات به همون معنای لغوی می آمد، اگر می خواست به معنای جدید شرعی بیاد همراه با قرینه می آمد. بله، بعد از زمان پیامبر اکرم به مرور آرام آرام این الفاظ در این معانی جدید حقیقت شد. خب دلیل بر مطلب چیست؟ می‌فرمایند دلیلش این است که این انتقال یا باید به نحو وضع تعیینی باشد یا وضع تعیینی. انتقال وضع تعیینی به این صورت که پیامبر اکرم تشبیارن در مکان عمومی بفرمان که انی وضعت کلمه صلات را برای این معنا. البته این یک طریقه وضع تعیینی است، ولی طرق دیگری هم قابل فرض است که انشاءالله در مراحل بعد و کتابهای بالاتر خواهید خواند. و چنین وضع تعیینی واقع نشد. لو وقعه لنقل الینا، اگر چنین وضعی انجام می شد این مسلم به ما منتقل می شد. چون ببینید مسلمانان صدر اسلام بسیار مقید بودند تا جزئیات از زوایای زندگی پیامبر، حرکات او، سکنات او رو انتقال بدن به نسل‌های بعد. پیامبر در کجا استراحت نمود، در کجا نماز خواند، در کجا وضو گرفت، برای فلان جنگ می رفتن در کجا سپرشون رو در آوردن، در کجا بعد از اون جنگ که مراجعت نمودن استراحت کردن، تمام این جزئیات آمده است. نحوه غذا خوردن حضرت، نشستن حضرت، سخن گفتن حضرت، راه رفتن حضرت. و دائی بر اختفای این موضوعات هم نبوده. بله، یک سری مسائلی که مربوط به امامت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام بود، اونها دایه بر اختفائش رو داشتند. اما این گونه مسائل که انی وضعت الصلات لهذا المعنا، این نکته‌ای نبود که بار سیاسی داشته باشد و لذا گروهی نخوانیم پخش بشه. پس اگر پیامبر اکرم به نحو وضع تعیینی وضع نموده بود، حتما به ما میرسید. و یا انتقال به نحو وضع تعیینی است. می‌فرمایند سابقا ما خوندیم وضع تعیینی چه بود. وضع تعیینی این بود یک لفظی در یک معنای مجازی کثرت استعمال پیدا کند. این کثرت استعمال به سرحدی برسد که دیگه بدون قرینه این معنای جدید، این معنای مجازی به ذهن بیاد بشه حقیقت. مقوم وضع تعینی کثرت استعمال هست. این کبرای کلی میفرمان در ما نحنفی چنین کثرت استعمالی ما نداریم. چند بار کلمه خمس به کار رفت، چند بار کلمه زکات به کار رفت، اونقدر زیاد نبود که موجب بشود به نحو وضع تعینی از اون معنای مجازی به این معنای دوم منتقل بشه. خب پس خلاصه کلام چه شد؟ این شد که ما در عصر نبی اکرم نه به نحو وضع تعینی و نه به نحو وضع تعینی اثبات حقیقت نشد، بله بعد از عصر پیامبر اکرم با گسترش بیشتر اسلام و نفوذ بیشتر او این حقیقت ایجاد شد، میشه حقیقت متشرعه. البته این سخن قابل اشکال هست، به این سخن اشکال وارد است و اون این که بله وضع تعیینی به این معنی که شما میگید نبود، ولو ما یه وضع تعیینی داریم که به استعمال واقع میشود، حالا با او کاری نداریم. این وضع تعیینی که شما گفتید این مدل رو میپذیریم نبود، اما چرا وضع تعیینی نباشد؟ آیا 23 سال زمان کمی است؟ آیا کلماتی مانند صلات، مانند زکات که بارها و بارها استعمال شد، مسلمان ها روزانه بارها نماز میخواندند، بارها کلمه صلات رو میشنیدند، شعار دین صلات بود، این به سرحد حقیقت نرسید؟ میگه دیگه چقدر کثرت استعمال نیاز هست؟ بنابراین حق این است که حقیقت شرعیه ثابت است. و اما ثانی، اما نظریه گروه دوم که میگوین حقیقت شرعیه نداریم و بعد از عصر نبوت مسئله وضع حاصل شد، دلیلشون این است، فحاصله بیان مطلب و بعد دلیلش، فحاصله ان سیرورت تلک الالفاظ حقائق شرعیه على لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این که این الفاظ حقیقت شرعیه بشوند بر لسان پیامبر اکرم، یتوقف علی الوضع، هر حقیقتی متوقف بر وضع است، و هو و وضعم اما تعیینی او تعیینی، وضعم یا تعیینی است یا تعیینی. حالا تک تک اینها رو بررسی کنیم، آیا در ما نحن فیه جاری هست یا جاری نیست؟ ول اول بعید جدا، اول یعنی چه؟ وضع تعیینی باشد، وضع تعیینی بعید جدا. چرا بعید جدا؟ و الا نقل الینا، اگر وضع تعیینی بود، یعنی و این اگر واقع شده بود وضع تعیینی، نقل میشد به ما، داعی بر اخفاء او نبود. مسائل ساده تر از این به ما نقل شده است، جزئیات قیام و قعود پیامبر اکرم به ما نقل شد، چجور این مسئله نقل نمی شد؟ و ثانی یعنی وضع تعینی، و ثانی یتوقف علی کثرت استعمال، وضع تعینی متوقف است بر کثرت استعمال، پیش نیاز او کثرت استعمال است، مقوم او کثرت استعمال است. علتی صفت کثرت استعمال، این کثرتی که هیه به حاجت الى وقت طویل، نیازمند است به یک وقت طولانی، با 10-20 سال به دست نمیاد. و این ها را من قصر مدت عصر نبوه، و این زمان طولانی، این وقت طولانی کجا و مدت اندک عصر نبوت کجا؟ و این کثرت استعمال چگونه میتونه در این مدت کوتاه 23 سال که بخش عمده ایشم به جنگ و نبرد و بخششم اختفا بود و حالت مخفیانه بود و جنگ و گریز بود، این کافی نیست؟ میفرماین یلاحظ علی، بر این استدلال و بر این بیان اشکال میشود، قابل نقد است. ان عصر النبوه، عصر نبوت پیامبر اکرم 2-3 روز که نبود، 2-3 ماه که نبود، 23 سال رو در بر گرفت.
مخصوصا مقطعی که در مدینه بود و قدرت داشت. و هی فترتون لیست قصیره، 23 سال مدتی است، زمانی است، مقطعی است که کم نیست، کم نیست. لحصول الوضع تعینی على لسانه، برای اینکه وضع تعینی در لسان نبی اکرم واقع شود، مدت 23 سال مدت کمی نیست. 20 بار 30 بار 40 بارم در این مقطع فرموده باشند صلات، این کافی است. در هر حال و انکاره مقابله، انکار این مطلب و بگیم نه این 23 سال کم بود، باید 50 سال طول میکشید، این یک بحث و جدال بی دلیل و بی سند است. خب نتیجه کلام چه شد؟ طبق نظر کتاب حقیقت شرعیه ثابت است و این نقل و انتقال در عصر نبی اکرم واقع شد. البته اگر بگیم که قبل از پیامبر اکرم در معنای لغوی وضع شد، استعمال می شد، و الا اگر بگیم قبل از اصلا پیامبر اکرم در معانی جدید اینها به سرحد حقیقت رسیده بود، این از محل گفتگوی ما به لحاظ حقیقت شرعی بودن و ثمره او خارج است. نکته بعدی ثمره البحث، این بحث حقیقت شرعی چه ثمره‌ای دارد؟ دو جمله در اینجا می فرمانند. جمله اول به این صورت که اگر ما یک سری الفاظ در آیات و روایات آمد، اینا دو مدل هستند، یا قرینه داریم که چه معنایی از او اراده شد، قرینه داریم که اینجا صلات یعنی دعا، قرینه داریم اینجا صلات یعنی نماز، خب این از محل کلام خارجه. چه حقیقت شرعیه داشته باشیم چه حقیقت شرعیه ثابت نشود، اگر قرینه بود طبق قرینه عمل میکنیم. انما الکلام در الفاظی که در آیات قرآن و روایات نبوی آمد و قرینه ای نداریم، آیا معنای لغوی مراد است یا معنای جدید؟ مثلا یه روایتی آمد که اذا رأیت الحلال فصل، وقتی هلال ماه رو دیدین سله، و فرضاً بر این است قرینه‌ای نداریم سله یعنی دعا یا سله یعنی نماز. چی شد؟ اگر لفظی در آیات یا روایات نبوی بدون قرینه آمد، نمی‌دانیم معنای لغوی یا معنای جدید. اگر گفتیم حقیقت شرعیه داریم، این لفظ حمله بر معنای جدید میشه، حمله بر معنای شرعی میشه، میگیم فصله یعنی نماز بخوان. اما بنابر دیدگاه انکار حقیقت شرعیه، میگیم به معنای لغوی حمل میشود، فصله یعنی دعا بخوان. و اما ثمره البحث بین القولین، ثمره بحث بین دو قول اثبات و انکار حقیقت شرعیه، فتظهر فی الالفاظ الوارده علی لسان النبی، این ثمره آشکار می شود در الفاظی که بر لسان پیامبر اکرم وارد شد. البته این تعبیر الفاظ وارد علی لسان النبی ولو ظهور اولیه‌اش، یعنی روایات نبوی، احادیث نبوی، لکن نه، ثمره اعم است از الفاظ آیات قرآن یا احادیث نبوی. فتظهر فی الالفاظ الوارده علی لسان النبی بلا قرینتن، و این الفاظ بلا قرینتن استعمال شد، و الا اگر قرینه داشتیم بر معنای لغوی یا قرینه داشتیم بر معنای شرعی، اون از محل کلام خارجه. ثمره اینجاست، فتحمل علی الحقیقت الشرعیه بناءً علی ثبوتها، بنابراین که حقیقت شرعیه ثابت باشد، حمل بر اون معنای جدید می شود. و علی الحقیقت اللغویه، یعنی و تحمل علی الحقیقت اللغویه بناءً علی انکارها، اگر حقیقت شرعیه را منکر شدیم، حمل بر اون معنای لغوی می شود. اینجا یکی دو نکته رو فقط به عنوان تبصره عرض می کنیم که تو ذهنمون باشد. یه نکته این است که این باید بدانیم گاهی اوقات من میدانم این حدیث مثلا روز پنجم بعثت بیان شد، روز بیستم بعثت بیان شد، ماه اول بعثت بیان شد، که می دانم تا این مقطع برای اینکه لفظ در معنای شرعی حقیقت شود کافی نبود. ولو قائلین به ثبوت حقیقت شرعیه، اینجا میگن لفظ بر معنای لغوی هم میشه، چون من میدانم اگر لفظ به معنای شرعی منتقل شد، مثلا از سال دوم بوده، از سال سوم بوده، این لفظ الان در سال اول استعمال شد، میشه معنای لغوی. کما این که اگر یک حدیث نبوی داشتیم از طریق ائمه اطهار به ما نقل شد، یعنی امام صادق علیه السلام فرمود که مثلا قال النبی این مطلب را، اینجا آیا واقعا این موارد هم داخل محل نزاع هست؟ ثمره نزاع اینجا هم آشکار میشه یا خیر؟ این میتونه محل کلام و محل بحث باشد. خب پس دقت بکنید، اونهایی که میگن بنابر حقیقت شرعیه حمله بر معنای شرعی میشود، این مشروط هست به این که این لفظ مورد استعمال ما بدونیم مؤخر است از اون زمان انتقال. جمله اول در ثمره تمام. جمله دوم سوال این است، آیا واقعا این ثمره، ثمره واقعی و عملی است یا یه حرف فرضی است؟ طبق نظر کتاب این است که ما در خارج مصداقی و سقرایی برای این ثمره نداریم، یعنی اون چه که الفاظ قرآن است و احادیث نبوی اینا قرینه داریم، که معنای لغوی مراد است یا معنای شرعی مراد است. بنابراین ثمره عملی خارجی ملموس بین این دو دیدگاه نیست. و ظاهر انتفاع ثمره مطلقا، ظاهر این است ثمره مطلقا منتفیست، چه حقیقت شرعیه را بپذیریم چه نپذیریم. چرا؟ لعدم شک فی معان الالفاظ الوارده فی الکتاب و سنه، در اون معانی الفاظی که در قرآن و سنت نبوی آمد اختلافی نیست، چون قرینه داریم، اختلافی نیست، شکی نیست. لکی یتوقف فهم معانیها علی ثبوت الحقیقت الشرعیه او نفیها، شکی نیست تا این که فهم معنا متوقف باشد در بحث حقیقت شرعی. نه، قرینه داریم و طبق قرینه مشکل حل است. حالا چه حقیقت شرعی ثابت باشد چه ثابت نباشد، لعدم شک الا نادرن، ممکنه در کل آیات و روایات دو مورد پیدا بشه، پنج مورد پیدا بشه، اونم حد خیلی چشمگیری نیست. این فرمایش ایشون فرمودن، بعضی دیگر از بزرگان هم فرمودن، ولی ظاهرا فرمایش فرمایش تمامی نیست. نه ما مواردی داریم، مواردم خیلی نادر نیست، که بر اساس اون موارد بود یا نبود حقیقت شرعیه ثمره عملی و عملیاتی دارد. خب این یک بحث. الامر الهادی عشر از صحیح و الاعم، یکی دیگر از مقدمات بحث صحیح و اعم است. یه مطلبی توضیحشم من نمیدم، فقط برای القاء سوال و ایجاد سوال در ذهن شماست، و اون این که آیا بحث صحیح و اعم از فروعات بحث حقیقت شرعی هست، از توابع اوست، یعنی در واقع صحیح و اعم تتمه بحث حقیقت شرعی هست، همون ادامه بحث دهمه و متوقف است بر بحث حقیقت شرعیه، یا نه صحیح و اعم بحثی است مستقل از بحث حقیقت شرعیه، جدای از او فی حد نفسه قابل تر هست، چه حقیقت شرعیه را بپذیریم چه حقیقت شرعیه را نپذیریم. این مطلبی است که اجمالا محل گفتگو واقع شده، فقط من خواستم در یه ذهنمون به این مطلب منتقل بشه، که همه مطلب هم اون مطلبی نیست که در کتاب میاد، موارد سوال، موارد و مناطقی برای بحث و گفتگو و تحلیل و تعمق هست، و اگر واقعا میخواییم ملا بشیم، میخواییم از این مطالبی که میخونیم استفاده کنیم، نباید مقید بشیم به اون الفاظ کتاب فقط، نباید ناخودآگاه یه ذهن تقلیدی برای خودمون ایجاد کنیم، نه، یه ذهن کنکاشگر، کاوشگر، سوال کننده در کتابای قدیم صرف میر بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، اولین کلمه این کتاب میرفت تو پاورقی. چرا گفت بدان نگفت بخوان؟ خود کلمه بدان نه بخوان، یعنی انسان مطلبی رو که فرا میگیرد سعی کند جوانب او رو ولو به ذهن خودش فشار بیاورد. ممکنه فضای کلاس اجازه ندهد همه مسائل بیرون از اون محتوای متن مورد بحث قرار بگیره، ولی یک دانش پژوه باید سعی کند احتمالات متعدد رو به ذهن خودش بده، یک جولانی به ذهن خودش ایجاد کند. در بحث سیما هم بحثی است که آیا الفاظ عبادات و معاملات وضع برای صحیح شد یا اهم از صحیح و فاسد. اینجا مباحثی قابل تر هست. اولا معنای صحت و فساد، محل نزاع چیست، تحریر محل نزاع، ادله قائلین به صحیح در عبادات، ادله قائلین به اهم در عبادات، تصویر نزاع در معاملات و ثمره نزاع، که البته ثمره نزاع رو در کتاب نیاوردن. این انشاءالله پیش مطالعه خواهید فرمود که برای بحث آینده با حضور ذهن بیشتری وارد بشیم. سوالات بحث امروز: دلیل قائلین به انکار حقیقت شرعیه را توضیح دهید. سوال بعد: نقد کتاب بر دلیل منکرین حقیقت شرعیه چیست؟ سوال بعد: وضع تعیینی و تعینی را در قالب مثال تعریف نمایید. البته این سوال مربوط به اینجا نیست، سابقا هم بود ولی به دلیل تکرار بحثش لازم بود بیاد. سوال بعد: ثمره بحث حقیقت شرعیه را بیان نمایید. سوال بعد: بنابر نظر کتاب آیا بحث حقیقت شرعیه دارای ثمره عملی و کاربردی می باشد یا خیر؟ این سوالات بحث حقیقت شرعیه. یه دو سه سوالم برای پیش مطالعه بحث صحیح و اعم: معنای صحت و فساد چیست در لغت و اصطلاح؟ سوال دیگر این است که منظور از معاملات بالمعنى الاخص و معاملات بالمعنى الاعم چیست؟ این اصطلاحی است که اصطلاح مهمی است، در ما نحن فیه هم محل کلام است، یعنی محل استفاده. معاملات بالمعنى الاخص، معاملات بالمعنى الاعم. سوال بعدی: ثمره نزاع در بحث صحیح و اعم چه می باشد؟ که این ثمره نزاع رو برخی از کتاب‌های اصولی همسطح الموجز مثل اصول استنباط اونجا بیان کردن. اگر به اون کتاب هم یه مراجعه بفرمایید ثمره را بیان کرده است، ولی مقبل بحث او بحث نسبتاً فنی و پیچیده است. انشاءالله در جلسه آینده بحث صحیح و اعم و اینکه قول حق چیست رو عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.